أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. به تناسب فردا که مولود پربرکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مقداری درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت بکنیم بنابر اون چه گفته شده سنی ها هم گفتم بیش از 300 آیه درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده، حالا یا مختص یا به عنوان شأن و نزول، و این در صحاح سته سنی ها هم آمده. و مشهورتر روشنتر از همه این 300 آیه این آیه ولایته. که جمله یادم اومد این رو برای حقی که به حوزه داره عرض کنم، ما متول می‌خوندیم پیش مرحوم آقای ادیب رحمت الله علیه، و ایشون همچین روزی که فرداش عید بود اومدن درس بگند یه جمله گفتن، همین جمله‌ای که الان عرض کردم، که آیات فراوانی از نظر سنی و شیعه درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اما روشنتر بهتر از همه این 300 آیه این آیه ولایت هست. و حتی سنی ها نقل میکنن که عمر بارها میگفت دلم نخواست همه دنیا مال من باشه، من به جای اون انگشتر امیرالمؤمنین که در راه خدا داد دنیا رو بدم، و مثل این آیه ولایت درباره من نازل بشه. و بالاخره آیه ولایت انصافاً آیه بالایی است و هم شیعه و هم سنی درباره این خیلی حرف زده. یک کسی را هم پیدا کنیم بگید آیه ولایت مربوط به امیرالمؤمنینی، اونم خیلی لجبازی و بیسوادی و بالاخره پا گذاشتن روی حق. و الا مرحوم امینی در القدیر از 64 سنی نقل میکند آیه ولایت درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و حتی از فخرازی نقل شده، نه نقل شده، الان در همین تفسیر فخرازی هست، او دیگه یه حرفی میزنه که شیعه ها هم الا خواستشون نگفتن، که انما ولیکم الله والذین و رسوله والذین یؤمنون فلاح و یقیمون از صلاح میگه این وحدت نسق داره و این وحدت به ما میگه اون چه خدا، اون طرز ولایت خدا، اون طرز ولایت پیغمبر، همون طرز برای امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست، هم ولایت تشریعی هم ولایت تکوینی. و این از عجایب هم هست، چون که فخرالمحققین معمولا تشکیک میکنه در این آیاتی که مربوط به امیرالمومنینه، یه لجاجت عجیبی با شیعه داره، لذا ما شیعه ها بهش میگیم فخر المشککین. یعنی فخر المشککین بعض اوقات از دستش در میره، من جمله اینجا میگه همون ولایتی که برا خداست، برا پیغمبره، همون ولایتی که برا پیغمبره برا امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست. یعنی قرآن میگه که امیرالمومنین هم ولایت تکوینی مطلق، هم ولایت تشریعی مطلق داره. حرف خوبی انصافا از دستش در رفته، یه واقعیت را این فکر مشککین در تفسیر، در همه ذیل این آیه، در همه تفسیر موجود گفته. فراسی آیه بالاست. اینم که بعضی ها البته بی سوادا، البته روایات ضعیف و سند اسرائیلی هم روشه که بعضی ها گفتن این انگشتری که پیغمبر امیرالمومنین داده خیلی قیمت داشته و خراج شما. بعضی از همین روایت ها میگه اصلا انگشتر نبوده، نمیدونم یه حوله بوده، از یمن آوردن به عنوان جایزه برای هدیه برای پیغمبر، پیغمبر اکرم هدیه داد به امیرالمومنین، امیرالمومنین همون حوله رو به دوش گرفتن، اومدن مسجد و دادن در حال رکوع به اون فقیره. اینا دیگه این بندوارا و این جزئیات و بعضیش هم این خرافات رو بذاریم کنار، و اون که یه امر مسلمیست این که انگشتر امیرالمومنین معلومه مثل پیراهن امیرالمومنین ارزش نداشته، یه انگشتر معمولی، یه انگشتری که همه مسلمونا انگشتر عتیق دست میکردن، همه مسلمان ها داشتن، الا اینی که خلوص امیرالمومنین بهش خورده، این به اندازه ارزش پیدا کرده که آیه ولایت در بارش اومده. اون که مهمه یه اخلاق برا ماست، یه سرمشق برا ماست، اینه که اگه راسی به چیزی خلوص بخوره دیگه قیمتش از دنیا و اون چه در دنیاست ارزشی بیشتره. خیلی وقتا، یعنی این مدتی که ما در خدمت استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودیم، شبهای پنجشنبه و جمعه، ایشون خیلی اوقات این نصیحت رو به ما می کردن، می فرمودن که این علم کیمیا یه چیزی هست به مس می زنن طلا می شه، ایشون می گفتن من نمی دونم آن چیز هست، یعنی ردش نمی کردن اما اثباتش هم نمی کردن، گفتن اما میدونم یک کیمیایی هست بالاتر از اون که اهل جفر میگند، و اون اینه اگر خلوص بخورد به چیزی ولی اون چیز خیلی کم ارزش باشه، از دنیا و اون چه در دنیاست ارزشش بیشتر میشه. وقت مثال میزدن به همین انگشتر، میگفتن این انگشتر یه درهم هم قیمتش نبوده، اما خلوص علی به اون خود، اون عواطف و اون احساسات امیرالمومنین که این فقیره میخواست مایوسانه از مسجد بیرون بره، اینش هم خیلی اهمیت نداره. اون خلوص به اندازه شد که آیه حق پیدا کرد، امیرالمومنین آیه ولایت در بارش نازل بشه. بعد ایشون میفرمودن اما عکسش اگر خلوص نباشه نخوره به چیزی، ولی اون چیز از دنیا و اون چه در دنیاست ارزشش بالاتر باشه، به پر کاهی هم ارزش نداره. بعد مثال میزدن میفرمودن یک کسی رو میارن صف محشر، اینا این روایت مرحوم شهید در مونیه نقل میکنه، یک کسی رو میارن صف محشر میگن چه کاره بودی؟ میگه یه عمر قال الباقر و قال الصادق، خدمت به دین، تبلیغ، خدمت به تشیع. میگن نگاه کن به عملت، نگاه میکنه میگه پوچه، ارزش نداره اصلا ابدا. میگن بله طلبگی کردی اما نه برای خدا، برای جاه و مقام و دنیا و خطاب میشه این نه عمل نداره گناه داره، ولی اینکه گناه ریا در سرحد کفره. فلا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. ریا گناهش از حد کفره، نه ثواب نداره، عملا باطله، نه باطله دیگه یه زرق و برقی باطن نداره، بزا میشه جهنمی. دومی رو میارن چه کاره بودی؟ رفتم جبهه شهید شدم، میگن فی سبیل الله نبوده، ریاکاری بوده. سومی رو میارن چه کاره بودی؟ خدمت به خلق خدا. یا خطاب میشه تظاهر بوده، فی سبیل الله نبوده، خدمت به خلق خدا، برای این که بهت بگن باریکالله، اینم جهنمی میشه. علامه طباطبایی میفرمودن ببین خوب انسان نفس خودشو بده، جان خودشو بده، خیلی ارزش داره دیگه، از دنیا با اون چه در دنیاست ارزشش بیشتره. انسان یه دنیا یه اون خدمت به خلق خدا بکنه، یکی از اون خدمت ها ثواب و از آقا ثواب یه حج و یه عمره مقبول مبرور داره، تا میرسه به 20 حج و 20 عمره مقبول مبرور. نه بالاتر از این دو مداد العلماء افضل من دماء شهدا. ما طلبه ها بتونیم یک نفر رو بسازیم، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این که دنیا رو زنده کرده باشیم. اما اگر رنگ نداشته باشد به پر کاهی هم ارزش نداره. بزا این فرمایش علامه طباطبایی که استشهاد میکردن به این آیه شریفه، من از همه تون تقاضا دارم این فرمایش ایشون همیشه در نظر شما باشم، رو خلوص کار بکنی. البته مشکلم ها خیلی مشکله، اما باید کار کرد. این خلوص 14 مرتبه داره، 14 منزل داره، اقلا منزل اولش رو باید طی بکنیم دیگه، رنگ بدیم تا بشه صبغت الله و من احسن و من الله صبغه. رنگ خدا چه رنگ خوبی تو این کار بکنی، مشکله اما لازمه، خیلی دقیق هم هست. لذا در روایات ما اومده که مورچه شب تار روی یک سنگ سیاه را بره. شما مورچه رو میبینی؟ نه. صدای پای مورچه رو میشنوی؟ نه. پس ریا بدون اینقدر مخفیست و انسان بتونه تحویل بده گفتار، کردار، اعمال، کم کم دل بتونه رنگ خدا بده. خب خیلی ارزش داره اما خیلی هم مشکله. رو این کار کنی در این ایام البیست که فوق العاده اهمیت داره، مخصوصا شبه هاش قبل اذان صبح کار بکنیم. همیشه هم نرید تو دنیا، اهل دل اصلا راجع به غیر خدا هیچ دعا و راز نیاز اینا ندارن. من جمله رو این خلوص کار بکنیم، از خدا بخواهید یه دلی به شما بده، اون دل برسونه شما رو به اونجا که گفتارتون، گفت اعمالتون تا کم کم برسه افکارتون، هیچ چیزی نه در نظر نباشه جز خدا. و مصداق این صبغت الله و من احسن و من الله صبغه باشیم. تا اینجا این شد که این آیه ولایت خیلی آیه خوبیه، اما یه ذیل داره، این مربوط به ماست دیگه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. یعنی شیعه، یعنی اون که بپذیرد این ولایت را، اون که قبول داشته باشد این ولایت را، به قول فخرازی هم ولایت تکوینی را هم ولایت تشریعی را، اون که مثل یه شیعه بپذیرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دیگه اول خدا و پیغمبر و بعدم علی در همه چی، و بالاخره هم ولایت تکوینی هم ولایت. همین حرفایی که ما شیعه ها میزنیم الحمدلله باید شکر بکنیم از علما، آبا اجداد این چیزها رو به ما یاد دادن، این چیزها رو به ما گفتن و حالا میخوان این چیزها را از ما بگیرند، دارن علیه ولایت تکوینی صحبت میکنن، دارن علیه ولایت تشریعی 500 رسانه به بالا علیه ما علیه شیعه داره صحبت میکنه. این آبا اجداد ما علمای بزرگ این ولایت رو به ما دادن. چی هست؟ لذا قرآن میگه که حزب اللهه. اون وقت یه نکته داره، حزب الله هم الغافلون، ظاهرا معناش اینه که بالاخره به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته خواهد شد. الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم المفلحون. حتی نظر از این حرف من روایاتم زیاد داریم که این حزب الله هم الغالبون هم المفلحون، همین شیعه است که به دست این شیعه به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود. اذا بعد این آیه ولایت می فرماید هر که این ولایتی که مال امیرالمومنین قبول بکنه، این ولایتی که مال خداست به پیغمبر، پیغمبر به امیرالمومنین داده، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، این و الذین آمنوا همون حرف قبلش دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، هر که این ولایت رو قبول بکنه این حزب الله هست، این حزب الله هم الغالبون و ان حزب الله هم الغالبون، اشاره به اون آیه الا ان حزب الله هم المفلحون، الا ان حزب الله هم الغالبون. اگه روایتم نداشتیم خود این قرآن می گفت که بالاخره به دست این شیعه به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه و حکومت اسلامی سر تا سر جهان را میگیرن. یه نکته دقیق دیگری هم در این آیه است، قبل این آیه اون جمله و من یرتد و اندینه، این هم آیه انصافا برای شیعه خیلی عالیه، و من یرتد اندینهی فسوف، که مراد همین شیعه است، میاد یه افرادی که پیغمبر اکرم همون وقت دست زدن روی شانه سلمان گفتن شما، و من یرتد عن دینهی فسوف یعتیهم به قوم یحبهم و یحبونه اعزت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشا والله واسع علیم. این آیه هم خیلی واضح مربوط به سقیفه بنی ساعده است، و اینکه اگه سقیفه بنی ساعده رو جلو آوردید، اما بدونید که این ولایت امیرالمومنین از بین رفتنی نیست، بالاخره یه دسته پیدا میشه این ولایت رو قبول داره و اون شیعه، البته شیعه متقی. شیعه متقی کیه؟ اون که با هم سازگاری دارن 100% سخت گیرن در مقابل کافر 100% از شیعگریشون ملامت کننده درشون تأثیر نداره و بالاخره شیعه متقی. اینا اگرم سقیفه بنی ساعده تشکیل بشه بدونند این که بالاخره این ولایت صاحب پیدا میکنند و این سوف یعتیهم رو هم دیگه اگرم روایت نداشتیم به همین شیعه ایرانی مثال میزدیم، روایت هم داریم که مراد از این آیه یعنی شیعه ایرانی، حضرت پیغمبر اکرم لحظه زدن روی شانه حضرت سلمان گفتن شما، که اینم یه افتخار برای ما ایرانی هاست، این که بالاخره به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه. سقیفه بنی ساعده اومد جلو، مرحوم کاشف الغطا میگه 114 نفر، حالا کمتر بیشتر، و ولی بالاخره یه حزبی که پیغمبر اکرم بارها می فرمود اولا این علا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک هم الغالبون. اینو پیغمبر اکرم هم سنی ها نقل میکنن هم شیعه. پیغمبر اکرم بارها در میان مردم اینو میفرمون، مخصوصا وقتی آیه اولا الا ان حزب الله هم المفلحون، الا ان الا ان حزب الله هم الغالبون نازل شد، سنی شیعه نقل میکند پیغمبر اکرم فرمودن یا علی تو و شیعیان تو. این اسم شیعگری در زبان پیغمبر اکرم بوده، اما که تشکل پیدا کرد این حزب الله بعد پیغمبر اکرم، وقتی سقیفه ساعده تشکیل شد و همه کاذب کذار ریخ به هم، یه حزب الله پیدا شد. مرحوم کاشف الغطا میگه 114 تا بودن، زنهاشون مثل زهرا فضه خادمه اسماء بنت عمیر، مردهاشون مثل مالک ابن نویره، مثل سلمان، مثل عبیزن. 114 نفر اینجوری. و از همون وقت تا الان هم همیشه دشمن تصمیم گرفته بوده ایران نابودش بکنه، اصلا قلعه قمعش بکنه، هم در زمان خود امیرالمؤمنین، هم بعد بنی امیه، بنی العباس، همه اینا رو میدونستن، ولی در مقابل خدا همیشه تصمیم میگرفتن این شیعه قلعه قمع بشه، براندازی به طور کامل. اما معلومه خدا نمیخواد، خدا نخواسته، و این آیه ملیتت در اندین فساف یعت الله با اون آیه ولایت با اون آیه بعدی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغافلون، که ستایه بر فرضم روایت نداشتیم، به ما هم سقیفه بنی ساعده رو میگه، هم تشکل شیعه رو میگه، هم بالاخره به دست این شیعه به رهبری ولایت، به رهبری امام زمان، پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه. فلاح و غلبه 100% مال این شیعه. امیدواریم که در زمان ما باشن. حالا اگر همچین توفیقی نباشه، باز یه نکته عرض کنم، راستی اگر کسی سر و کار با این مطالب داشته باشن، اگر کسی راستی انتظار فرج داشته باشد، این نمیشه این آرزو از بین بره. در فرضم بمیرد، آقا امام زمان که آمدن حکومت جهانی پیدا کردن، بعد از حکومت جهانی حالا یا برای این که زنده می کند اینها رو، برای این که اینها جزء همون حزب الله باشن، یا بعدش بالاخره زنده می شد هزارها سال در حکومت اهل بیت زندگی کنم. من خیال میکنم، تصدیق بکنید همتون، که چه خوب است به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته بشه. اما اگه مردیم و این توفیق نبود، باید ای رو بدونیم از آیات، از روایات، از عقل، اینی که بالاخره ما باید در حکومت اهل بیت علیهم السلام باشیم و هزارها سال در حکومت امام زمان زندگی بکنیم. هر کس هم به اندازه جور گذشت پشتی پیدا کنیم، هر کسی به اندازه عرضه و علمش یه پست حساسی پیدا کنه، آقا امام زمان یا ائمه طاهرین وقتی اومدن، خب اینا همشون فرماندهان میخوان، استاندار میخوان، رئیس اداره میخوان دیگه. اینا که خلق عادت نیست، به طور طبیعت دنیا رو باید اداره کنن. انشاءالله شماها همه از اداره کنندگان زمان ظهور بشید انشاءالله. اینم این حرف آخرم عیدی برای همه شما. خدا را قسمش میدم به حق مولا و امیر المؤمنین علی علیه السلام، اون چه گفتم برای همه ما جامعه عمل بپوشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.